مهدی امام منتظر ای نسل بهترین بشر، خورشید مخفی پشت اب، ای اختر و نور سحر، ای گل نرگس بیا دلبر و مونس بیا، بی تو صفا نباشد اب، میان مجلسم بیا، میان مجلسم بیا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمد لله این توفیق نصیبمون شده باز در شب جمعه دیگر در سید اللیالی خدمت شما باشیم و تقدیم شما بکنیم برنامه اخلاق علوی سیره مهدوی رو، ان شاء الله که بتونیم در این ایام، در این ایامی که منسوب هست به حضرت زهرای مرضی صدیقه شهید سلام الله علیها، ان شاء الله بتونیم اندکی از دین خودمون رو به اون بزرگوار و اون بزرگواران ان شاء الله ادا کرده باشیم. همونجور که مطلع هستید ما در این برنامه این افتخار رو داریم در محضر حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. ان شاء الله امشب هم بتونیم از محضرشون نهایت بهره و استفاده رو ببریم. در این ایام خاص قطعاً دلها معطوف هست، قطعاً اون شفاعتی اگر قرار حاصل بشه، اگر قرار نظر و نگاهی به دلهای زنگار گرفته ما باشه، در این ایام به صورت ویژه تر هست. ما هم خودمون رو آماده تر بکنیم برای ورود در بحث از محضر حضرت استاد استفاده میکنیم. در ابتدای مبحث مثل همیشه در فضایل حضرت زهرای مرضی سلام الله علیها ذکری بشود از ایشون انشاءالله، که این غبارها و آلودگیها از دلهای ما انشاءالله کنار بره. سلام عرض میکنم حضرت استاد، در محضرتون هستیم استفاده میکنیم در خدمتون.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علیک یا میثاق الله الذی عقده و وکده، السلام علیک یا وعد الله الذی زمنه، السلام علیک یا صاحب المرعى والمسمع، فما شیء منا الا و انتم له السبب و الیه السبیل. خدمت بینندگان عزیز و گرامی خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت روز افسون برای همه گرامیان از خدای منان خواهانم. ایام شهادت صدیقه طاهره پاره وجود نبی مکرم را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا و همه علاقمندان به اهل بیت اسمت و طهارت و شما گرامیان بیننده تسلیت و تعزیت عرض می کنم. خدا را با آبروی صدیقه طاهره سوگند می دهیم پاداش ما را فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. و ما طبق برنامه همیشه یادی از صدیقه طاهره داشته باشیم، باشد که گوشه چشمی هم به ما بکند، دین دنیا و آخرت ما را بیمه کند. دلم از خون شده دریا و چشمم چشمه جویی، خدا را تا بگریم بیشتر ای عشق نیروی. چنان در شهر خود گشتم غریب و یکه و تنها، که غیر از چشم گریانم ندارم یار دلجویی. الهی انتقامم را از آن بیدادگر بستان، که نه دستی برایم مانده نه پهلو نه بازوی. فتادم زیر ضرب تازیانه بارها از پا، ولی نگذاشتم کم گردد از مولا سر موی. به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه، به خون دیده بنویسید بر دیوار این کوچه، که اینجا کشته راه ولایت گشت بانوی. گرفتم در میان کوچه پاداش رسالت را، گرفتم در میان کوچه پاداش رسالت را، چه پاداش گرانقدری، چه بازو بند نیکوی. مدینه ثبت کن این را که در اموات دشمنها حمایت کرد از دست خدا بشکسته بازوی. و اشاره هم ما داشته باشیم به منتقم خون مظلومان، به ویژه منتقم صدیقه طاهره سلام الله علیها. در روایتی که مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین در صفحه 592 آورده، روایت خیلی مفصل هست که از حضرت امیر در بالای منبر در رابطه با حضرت ولی از ارواح نافدا صحبت کرد که رنگ صورتش چنین است و شانه‌هایش چنین است و سینه‌اش به چه نحوی هست و اسمش چی هست و تمام اینها را مطرح کرد. میگه ازا حز رایتو ازا الها ما بین المشرق و المغرب، وقتی پرچم حضرت مهدی برافراشته می شود شرق غرب عالم روشن می شود. مراد این نیست که پرچم حضرت ولیعصر یک نوری از خودش تلالو می کنه و همه جا روشن می شه. نه، مراد این هست که با برافراشته شدن پرچم حضرت ولیعصر این تاریکی هایی که در اثر فساد اقتصادی، سیاسی، مالی، اخلاقی در روی زمین شده از بین می رود و نور توحید و نور اخلاق و نور صفا، نور صمیمیت، روی آسایش و روح رفاه در زمین تمیده می شود. این نور آسایش و رفاه که دمیده شد، مردم یک نفس راحتی میکشن. بعد میگه فلا یبقا مؤمنون الا سار قلبه اشد من زبر الحديد. انسان ها از نظر اعتماد به نفس یک مرحله میرسن که قلب آنها مثل آهن محکم و قوی هست، مثل فولاده، یعنی از هیچ کسی باکی ندارن و چون مطمئنن کسی در حق اونها ظلمی نمی کند. یا شاید کنایه از این باشد، مردم در عصر ظهور یک اعتماد به نفسی پیدا می کنند، هیچ دغدغه‌ای در وجود اونها پیدا نمی شود. معمولا یک کسی می خواد یک کاری انجام بده، یک کارگاهی می خواد را بندازن، هزاران دغدغه، آیا مجوز میدن به ما، پول میدن به ما، قرض میدن، حالا کارگاهمون رو درست کردیم، محصول کارگاهمون فروش میره، فروش نمیره، با کارگرها چیکار کنیم؟ من هزار یک مشکل برای کارگاه کوچک در قلب یک انسان ایجاد میشه. ولی در حکومت حضرت مهدی این خودباوری و اعتماد به نفس به یک مرحله می رسد که کسی دغدغه دلهره ای ندارد، از هیچ کسی واهمه ای ندارد و می داند کاری که دارد انجام می دهد کسی مزاحم او نیست، کسی مشکلی برای او درست نمی کند، فراورده های محصولش به نحو احسن بدون مزاحمت به فروش میرسد و به اون مقصد عالی خودش خواهد رسید. ولا یبقا میتون الا دخلت علیه تلکل فرحت فی قلبه و هو فی قبره. میگه تمام مرده ها وقتی آمدن حضرت ولیعصر رو که میشنوند در قبره ها اظهار خوشحالی میکنند. خیلی عجیبه. فهم یتزاورون فی قبورهم اینها مرده ها در قبر هم دیگر رو دیدار میکنن، زیارت میکنن و به قیام حضرت مهدی به هم دیگر بشارت میدهن. یعنی دیگه قضیه ایست که آدم فقط، یعنی مسئله رویایی دیگه، مسئله رویایی که انسان لا اذنون سمعت ولا عینون نظرت ولا خطر علا قلب بشر. قرض خلاصه، نه چشم دیده نه گوشی شنیده نه قلبی خطور کرده. امیدواریم که انشاءالله خدا پاک حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها انشاءالله فرج مولای من رو زودتر نزدیک کند تا ما بتوانیم اون صلح جهانی، آسایش جهانی، رفاه جهانی، امنیت جهانی را انشاءالله مشاهده کنیم.
انشاءالله. الهی آمین. الهی آمین. همواره بالاترین دعا همین هست، انشاءالله بتونیم اون روز رو ببینیم، انشاءالله بتونیم پا در رکاب حضرتش باشیم. و چه ایامی بهتر از این ایام که با توسل به مادرشون حضرت صدیقه شهید سلام الله علیها بتونیم بالاخره یک گوشه چشمی از ایشون بگیریم، یک نظری رو از ایشون کسب بکنیم تا در اون مسیر حقیقی که برای ما قرار داده شده انشاءالله گام برداریم. همونجور که در جریان هستید، ما اتفاقا پنج شنبه شبها رو اختصاص دادیم به همین موضوع که چه کار بکنیم که سیره ما بشه سیره مهدوی. باید بریم سراغ اخلاق علوی تا بتونیم به سیره مهدوی پی ببریم. الحمدلله در محضر حضرت استاد بودیم. یکی از نکاتی که بسیار مهم بود اخیراً آغاز کردیم این بود که اگر ما بخوایم حقیقتاً یار و یاور حضرت بشیم، نیاز داریم تا به توحید حقیقی دست پیدا بکنیم، تا بخوایم خداوند رو آنگونه که حق معرفتش هست بشناسیم. خب چگونه باید به این توحید حقیقی برسیم؟ عزیزانی که همراه ما بودن مشاهده کردند، 12 مرحله رو حضرت استاد بیان فرمودند برای رسیدن به اون کمال حقیقی در توحید و اینکه ما بخوایم توحید واقعی رو به دست بیاریم. اگر حالا مختصری امکانش هست از اون مطالب بیان بفرمایید، انشاءالله وارد مبحث جدید امشبمون بشیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و به نستعین و هو خیر و ناصر و به این الحمد لله الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله. در رابطه با رسیدن به مرحله بالای توحید، رسیدن به مرحله‌ای که انسان خداگونه باشد، اتینی حق عبادتی حتی اجعلک مثلی، خدای عالم در حدیث قدسی میگه من خدایی هستم، اراده کنم در خارج هر چی اراده کنم به وقوع میپیوندد، اگر به من بندگی کنی با آن گونه‌ای که شایسته است، تو را هم مثل خودم قرار میدهم. کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر به و یده الذی یبطش به، دست و گوش و چشم و پای او می شود دست گوش چشم الهی. برای رسیدن به این مرحله که دیگه بالاترین مرحله توحید است، توحید به معنای واقعی، ماها بارها عرض کردیم خودمون در یک گوشه هستیم، خدای در حاشیه را عبادت می کنیم، تصور میکنیم ما چیزی هستیم، خدا هم یک چیز دیگری است. دستمون هم که بلند میکنیم بالا، اصلا خدا اون بالا هاست، میخواد رحمت برای ما بیاره. این توحید نیست، این اصل شرکه. و ما یؤمن اکثرهم بالله و هم مشرکون. توحید یعنی چه؟ یعنی یکی شدن، غیر از خدا چیز دیگری ندیدن، خدا و جلوه خدا. اینما تولو فسم وجه الله، ما خودمون رو مستقل از خدا نبینیم، خودمون رو جلوه خدا ببینیم. مثل بلا تشبیه نور آفتاب که برای خودش استقلال قائل نیست، چون هرچه دارد از خورشید دارد. بله با چشم کثرت نگاه کنیم خورشید یک چیزیه، نورم یک چیزیه، ولی اگر با چشم توحید نگاه کنیم ما فقط خورشید میبینیم، نور خورشید. این دقت کنند، از بالا نگاه کنیم به پایین، نه از پایین به بالا. اگر نور را ببینیم و خورشید، این سر از شرک در میاره، ولی اگر خورشید را ببینیم و نور، این میشه توحید. اگر ما خدا را ببینیم و جلوه خدا را ببینیم، اینما تولو فثم وجه الله، هر کجا نگاه کنید وجه اللهه. نمیگه این به وجه نگاه کن به خدا به پی ببر، نه، متا غبت حتی یکون ذالک هو المظهر. خدا کی غایب شدی از نظرها که این موجودات تو را ظاهر کند؟ امیت عینون لا تراک، کور باد اون چشمی که تو را نمی بیند. همون تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه، و ما رأیت شیئاً الا رأیت الله قبله و معه و بعده. به این مرحله میشه توحید، یعنی در جهان یک چیز هست، خدا و جلوه خدا. اینی که صوفی های احمق بحث وحدت رو پیش میکشن، اینا اصلا نه خدا را شناختن نه جلوه خدا را شناختن. اینها را باید حرفاشون رو تو زبالدان تاریخ ریخت. برای این توحید رفت باید در خانه امیرالمؤمنین، در خانه های امام صادق سلام الله علیه، بعضی از عرفای بزرگ که از سرچشمه علوم اهل بیت توحید را فرا گرفتن، مثل مرحوم قاضی بزرگ، مثل ملا سنگلی همدانی، مثل مرحوم بهاری، مثل مرحوم کربلایی، مثل امام راحل رضوان الله تعالی علیه. اینهایی که واقعا مراحل توحیدی را از اهل بیت فرا گرفتند، نه از چهار تا صوفی موفی هایی که لیس فی جبتی الا الله سر می ده. رسیدن به این مرحله دو تا راه داره. یک راه علمیه، ما بریم در فلسفه، عرفان و غیره یک سری مراحل علمی را بگذرانیم و به یک توحیدی برسیم. خب این اولا برای همه میسر نیست، و اضافه هم اونایی که از این کانال رفتن در سنگلاخهای زیادی گیر کردن و یک سری مطالبی گفتن که با روح روایات اهل بیت همگام نیست. ولی یک دفعه میگیم اتقوا الله یعلمکم الله، اینو در نظر بگیرید، اتقوا الله یعلمکم الله، تقوا داشته باشید خدا به شما علم میدهد. این علم لدنیه، باطیناه من لدننا علما، این علم توحید ارزش دارد. که مرحوم علامه طباطبایی علم توحیدش رو با ریاضت نگرفته بود، با توسل و اعطایی بود مال علامه طباطبایی صاحب المیزان رضوان الله تعالی علیه و بعضی از بزرگان دیگر مثل ابن فهد حلی و بعضی از بزرگانی که دیگه به قول عزیزان قبلا از من مطالب رو شنیدن. الله یالم، برای رسیدن به این مرحله، یکی این که ما گناهانی که مانع پرواز ما هست، اینها را یک سری عرض کردیم. یک سری گناهانی هست، مسائلی هست که اینها باعث میشه که ما به اون مرحله توحید نرسیم، اتقوا الله در ما تحقق پیدا نکند. این یک مرحله رو گذراندیم که یک سری گناهانیست، معصیتهایی از ما سر می زند، قلب ما را سیاه می کند، کدر می کند، و قلب کدر دیگه اونجا خدا را نمی بیند. آینه ای که روش خاک نشسته، گرد خاک نشسته، پارچه سیاه کشیده، هرچی نگاه کنی شما صورتت نمی بینی اونجا. اول باید این آینه را، اگر پارچه‌ای هست، گردی، غباری، سیاهی روی این آینه نشسته اول پاک کنی تا بعد تصویر ببینی دیگه. قلب ما هم همینه. این قلب اگر بخواد خدا را ببیند، به توحید واقعی برسد که در وصف یاران حضرت ولیعصر خواندیم عرف الله حق معرفته، خدا را با آنگونه ای که هستن شناختند و توحید را به ما بالاترین ملحره رساندند. و ما گفتیم در اینجا 10 نکته‌ای هست که اینها ما را به طرف توحید می‌رساند. بعد از این که ما گناهان رو کنار گذاشتیم و از معاصی فاصله گرفتیم، ما توجه داشته باشیم کل دین و کل شریعت برای این هست که ما به خدا توجه کنیم. نماز، روزه، زکات، حج، مسائل اخلاقی و غیره، همه اینها مقدمه برای یک چیزه، برای این که ما به توجه به خدا برسیم. اقم الصلاة لذکری، ببینید این همه اقیم الصلاة اقیم الصلاة اقیم الصلاة، ولی یک جا خدای عالم میاد میزنه توی خال، میگه اقم الصلاة لذکری، تا به یاد من باشی.
این همه نماز خوندنا همش غرضش یکیه،
همش یک چیزه، ما به یاد خدا باشیم. اذکرونی اذکرکم، به یاد من باشید. نماز میخوانی به یاد من باش، روزه میگیری به یاد مکه میری به یاد من باش، درس میخوانی مطالعه میکنی غذا میخوری میخوابی به یاد من باش. اگر به یاد من بودی منم به یاد تو هستم. یکی از این بزرگان یه جمله قشنگی دارد، خیلی من جملهش خوشم آمد، میگه این که شما به یاد امام حسین هستید، به یاد امام حسین میفتی، یقین بدان آقا امام حسین به یاد تو هست که تو به یاد او هستی. تا که از جانب معشوق نباشد کششی، کوشش عاشق بیچاره به جایی نرسد. و تاب الله علیهم لیتوبو، توبه اول از طرف خدا سرچشمه میگیرد، توجه از طرف خداست. این توجه از طرف خدا آمد، ما متوجه خدا میشیم. وقتی متوجه خدا میشیم، اونجا دیگه اذکرونی اذکرکم خواهد آمد. و اینکه بعضی وقتا ما میبینیم بی اختیار بیاد حضرت ولیعصر میفتیم، بی اختیار بیاد حضرت زهرا و حضرت امیر میفتیم، بی اختیار بیاد خدا میفتیم، اینها بدون حساب نیست دوستان، اتفاقی نیست. از جانب اونها یک نگاهی به ما شده که ما هم متوجه این بزرگواران شدیم. و تمام دین برای این است که ما اقم الصلاة لذکری. بعد گفتیم این توجه باید از نوع حدیث سندی باشد. قول دادیم انشاءالله گرچه یه مقدار پیچیده است قضیه، این توجه احدی و سمدی چه هست، این مقدار من از کردم، این مقدار پایین بالاش زیاد هست و دوستان رو ما ارجاع دادیم، اونایی که اهل دل هستن به کتاب آداب و صلات حضرت امام رضوان الله تعالی شرح سوره توحید، اونجا ایشون 3-4 صفحه در رابطه با این توجه احدی و سمدی از دیدگاه عرفا مطالبی آورده، عرفای گذشته مثل عرفای اشراق، عرفای مشرا، بعدم آمده احادیث اهل بیت رو آورده که آدم وقتی مطالعه میکنه این قلب آدم، روح آدم به پرواز در میاد. مطالعه میکنم دوست داره دوباره برگرده مطالعه کنه، دوباره برگرده مطالعه کنه. این انشاءالله من یک روزی خدای عالم اگر توفیق بده تلاش میکنم با یک زبان کوچه بازاری عرض کنم، چون بعضی از عبارت هایی که امام اونجا نقل کرده شد برای همه عزیزان بیننده ما قابل درک و قابل هضم نباشه. این یک نکته بود. یک نکته هم این که تمامی اینها در قالب عمل صالح صورت میگیرد. بعد آمدیم روی عمل صالح، گفتیم که عمل صالح که ما را به خدای عالم برساند 7 چیز عمل صالحه. اینها را ما برای دوستان عرض کردیم، توسل به سید الشهدا سلام الله علیه که در رأس اعمال اعمال صالحه که گناهان رو محو میکنه، راه رو برای پرواز به ملکوت آماده میکنه، احترام به پدر مادر هست، راه را برای پرواز در ملکوت آماده میکنه. مریضی هایی است که اتفاق میفته برای ما که ما تصور میکنیم که این مریضی در حقیقت یک بلایی است، و حالا که روایت امام سجاد رو عرض کردیم، حضرت من خدایا نمیدانم به سلامتی و صحت من نعمت بزرگی شکر کنم یا مریضی که به من دادی بدون آنکه عملی از من سر بزند تمام گناهانم محو می شود می رود، بدون اینکه کاری از من صادر شود درجات من بالا می رود، به کدام شکر کنم؟ این خلاصه بس بود در جلسات قبلی.
الحمدلله، بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکر. مشتاقانه آماده هستیم بشنویم انشالله ادامه این مباحث رو. بالاخره مطلبی هست که قطعا هرچه باشد خیلی از ماها ممکنه دچار این ابتلاعات باشیم، احساس بکنیم که دوست داریم واقعا پرواز بکنیم، به اون کمالات برسیم، اما این گناهان جوری ما رو بسته، جوری در غل و زنجیر کشیده ما رو که امکان رهایی از اون وجود نداره. انشالله در ادامه از حضرت استاد خواهیم خواست تا این مطالب رو تکمیل بکنن، ببینیم دیگه چه کارهایی باید انجام بدیم تا از شر این گناهانی که انجام شده ما خلاص بشیم. بسیار خوب، بریم یک فاصله بگیریم، فاصله کوتاه میگیریم، انشاءالله با این مطلب مهم همراهتون خواهیم بود.
ای ریشه چادر شما حبل المتین، مصحف حضرت شما حق اللقین، ای سائل خانه شما روح الامین، جان امیر المؤمنین، ای سر دعوت یا زهرا، رکن حیدر یا زهرا، ای روح ما بین دو پهلوی پیمبر یا زهرا. هم آیت عظمایی، هم کوثر و طوبایی، هم حضرت زهرایی، یا انسیت الحورا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، از شوق مهر تو سرشک از دعن، دست مرا گرفتی و هستم به زیر دل، بی بی سر نماز شبت دعا کن مرا به حق الحسن، به حق الحسن، ای سر مستوب یا زن کنم فقط نوکریت منظور یا زهرا یا زهرا منو به حق هیدر از شفاعت محشر محروم نکن مادر شفیعی فردا یا فاطمه الزهرا یا فاطمه الزهرا یا فاطمه
الزهرا یا فاطمه الزهرا. عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. الحمدلله این توفیق رو داریم در شب جمعه تقدیم میکنیم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند برنامه اخلاق علوی و سیره مهدوی رو. این نکته رو عرض کردم که بگم شب جمعه هست. الحمدلله بسیاری از شما توفیق دارین. دعای کمیل ذکری هست که این شبها شبهای جمعه، این از زبانتون از دلتون خارج نمیشه. برنامه ریزی هفتگی شما هست که این رو بخونیم و به این فراز که میرسیم که الهی فقبل عذری برهم شدت ضری و فکنی من شد و ضاقی. خب چه بهتر که همچنان با ما همراه باشین تا ببینیم چی کار بکنیم تا عذرمان مورد قبول خداوند واقع بشه. خداوند رحم بکنه به این ضعف و ذلت ما و چی کار بکنیم تا رهایی بیابیم از شدت این سلسله ها و این غل ها و زنجیر هایی که دست و پای ما رو بسته و به ما اجازه پرواز نمیده. حضرت استاد فرمودند اینها حاصل نمیشه مگر اینکه در قالب عمل صالح. خداوند عمل صالح رو برای ما قرار داده و ما به واسطه این میتونیم خودمون رو رها بکنیم و به سمت خداوند انشاءالله کشیده بشیم و پرواز بکنیم. خب از چه راهی این به دست میاد؟ اولین راه حضرت استاد اشاره فرمودند که اولین راه این هست که ما توسل بکنیم به وجود نازنین حضرت سید الشهدا علیه السلام. دومین اونها این هست که ما احترام بذاریم به والدینمون. سومین عامل نابودی گناهان و محو شدن اونها این هست که ما ممکنه یک سری وقتا یک ابتلاعات و مریضی هایی پیش بیاد، همین بیماری خودش باعث میشه تا این فکنی من شد وثاقی انجام بشه، این زنجیرها از ما جدا بشه. و اما مطلب جدید که از حضرت استاد میخواییم ببینیم دیگه چه راهی هست برای اینکه ما بخواییم به اون سمت و سو کشیده بشیم، چیکار بکنیم تا این گناهان انشاءالله محو بشن و از ما جدا بشن.
بله، یکی از چیزهایی که بزرگان و عرفا تکیه دارن که انسان زمینه پروازش فراهم بشود این هست که بیاد مرگ باشد. یکی از عوامل گناه و معصیت هم غفلت از مرگ. ماها در زندگیمون طوری عادت کردیم که تصور میکنیم که همیشه در این دنیا هستیم. هیچ نشد که بنشینیم فکر کنیم بابا یک روزی هم این عزرائیل به سراغ ما خواهد آمد، قبض روح ما، شب اول قبر ما، سؤال نکیر منکر ما، برزخ ما، قیامت ما، پل صراط ما، بهشت ما، جهنم ما. ولی زا شبم خیلی راحت سرمونو میذاریم پایین میخوابیم، به فکر نستیم صبح پاشیم کجا بریم کجا بریم کجا بریم. خب ائمه علیهم السلام، حضرت امیر سلام الله علیه، امام سجاد، دیگر ائمه، خب اینها شما ببینید شبها با گریه و زاری و ناله و اینها، نه اینکه خواب را دوست نداشتن، استراحت را دوست نداشتن، نه. من یک مثالی بزنم، مثلا یک کسی یک جرمی مرتکب شده، مثل این قضایای اخیر یک جرمی مرتکب شده، خودش رو تو این خونه تو اون خونه داره مخفی میکنه، استراب داره، آرامش نداره، میدانه که خلاصه دنبالش هستن که بیان بگیرنش ببرن زندان. این چه حالی دارد این؟ این چه حالی دارد این آدم؟ مؤمن باید نسبت به مرگ این چنین باشه که با اسرائیل دنبال منه ها، خلاصه امروز فردا من از مخفیگاه در میاره بیرون، چنگالش من میندازه و این روح من رو از بدنم جدا میکنه، قبر دنبال منه ها، فشارم بده، نکیر منکر همونجا وایستادن ها، مثل مامورین دولتی که همینطوری دارن کوچه به کوچه خونه به خونه بیگردن مجرم رو پیدا کنن. یک همچه حالتی برای آدم بیاد، این حالت یکی از نعمتهای بزرگ خداست. این حالت با اسمش که گناهان از بین بره، معصیتها از بین بره. مثلا ما در روایت داریم رسول اکرم فرمود اکثرو ذکر الموت فانه یمحص الذنوب، زیاد بیاد مرگ باشید، این بیاد مرگ بودن گناهان رو میشوره میبره، مثل آب صابون که میزنید شما آب تایت کثافت لباس رو میشوره، لباس سفید براق میشه. همین که شما بیاد مرگ هستید، میدانید خلاصه آقای اسرائیل مثل مأمور جلب دنبال سرته، برگ جلبم گرفته ها، قاضی هم امضا کرده که آقا برو فلانی رو جلب کن، حالا امروز بیاد بارا بگیره، فردا بگیره، پس فردا بگیره، الله اعلم، ولی همش دنبال ماست. داره در روایت که هر روز اسرائیل به تمام خونه ها نگاه میکنه، تمام خونه ها، به تمام خلائق، مثل یک تشتی است که تمام خلائق در داخل اون تشتن، همه را نگاه میکنه، میگه ببینید سراغ همه تونم خواهم آمده، حواستون رو جمع کنید، خیلی بیخیال نباشید. این خودش یه نعمتی خدا به هر کس داده. توی همچه فرد یقینا گناه نمیکنه، معصیت نمیکنه، بیاد خدا هست. این عبارت رو از کدام این روایت رو در جامعه صغیر سیوطی جلد اول صفحه 208 آورده، کنز المال جلد 15 صفحه 523 آورده و مستدرک وسائل مرحوم مرزای نوری رضوان الله تعالی علیه در مستدرک الوسائل در جلد 2 صفحه 102 روایتی آورده که قیل یا رسول الله هل یحشر مع الشهداء احدون. خوب عزیزان دقت کنن، این روایت تلاست، یعنی اگر یک کسی بگه من 1 میلیارد پول میدم یک روایت خوب برا من بگو، 100 میلیارد تومن میدم یک روایت خوب به من بگو، این از اون روایت هاست. میگن یا رسول الله آیا با شهدا کسی هم محشور میشه غیر از شهدا؟ خب ما در روایت داریم هر عملی که انجام میشه بالاتر از یه درجه ای هست، تا انسان میرسه به مرحله شهادت دیگه بالاتر از او دیگه درجاتی نیست. حضرت فرمود بله با شهدا عده محشور میشن. کیا؟ من یذکر الموت بین الیوم، وسط روز، وسط شب بیاد مرگ باشه، همچه آدمی با شهدا محشور میشه. چقدر زیباست، چقدر عالیست، چقدر هزینه داره، چقدر خرج داره، تی نه وضو گرفتنی و نماز خواندنی و قیامی و قعودی و تشهدی غیره هست، فقط بیاد مرگ بود. میگه کسی که بیاد مرگ هست این با شهدا محشور میشه. ولذا ما تلاش کنیم در شبانه روز احساس کنیم بر اینکه یک روزی خواهیم مرد. بعضی از اولیاء خدا برای خودشون قبری میکندن، در بعضی از قسمت ها شبانه یا روزانه میرفتن در قبر، اونجا میخوابیدن، بردن خدا یا آخر مسیر ما همینجاست، هر کاری بخوام بکنیم عاقبت جایگاه ما همین یک وجب تنگنا هست. خودشون رو با این وضع متنبه می کردن که خیلی به دنیا وابسته نباشن. در روایت دیگر از امیر المومنین در قرر الحکم هست، می فرماید این امرأن لا تعلم متى يفجأك ما لا يفجأك ينبغي ان تستعد له قبل ان يخشاك. بابا تو که نمیدونی کی به مرگ سراغت میاد، الان 5 دقیقه دیگر، 10 دقیقه دیگر، 10 روز دیگر، 10 سال دیگر خبر که نداری. شاید الان ما حرف میزنیم 10 دقیقه دیگر مرگ ما رسید. میگه کسی که خبر نداره تا کی زنده است، کی مرگ به سراغش میاد، باید آماده مرگ باشد دیگه. اگر مرگ آمد از تو چی میخواد؟ عمل صالح. از تو چی میخواد؟ توبه. از تو چی میخواد؟ پاکی از گناهان. یا در روایت دیگر، این رو در قرر الحکم صفحه 150 حدیث شماره 3268. بله، روایت دیگر از رسول اکرم هست که می فرماید اصله الدنیا، که منم عبارت از حضرت امیر باشد، من معذرت می خواهم، استغفر الله. در حکمت 150 می فرماید اصله الدنیا، دنیاتون اصلاح کنید. و اعملوا لآخرتکم کأنکم تموتون غدا. این تموتون غدا که یادم افتاد، متوجهم کلام حضرت امیره. و اعملوا لآخرتکم کأنکم تموتون غدا، برای آخرتتون عمل کنید گویا فردا میخواد بمیرید. البته اینم در نظر داشته باشید، معنای این روایت ها این نیست ما از دنیا دست برداریم، روحانیت انتخاب کنیم، ها، فقط بریم قبرستان و اونجا به فکر مرده ها و شبان روزمون بیاد مرگ و از دنیا دست بکشیم. بابا ما که میخوام فردا بمیریم، حالا چه کار داریم؟ بریم برای زن و بچه کار کنیم؟ نه. در روایتی الان تو ذهنم نیست، از آقای امام سجاد احتمالاً باشه، این روایت رو من تو ذهنم از سال 49 یا 50 بود این روایت رو دیدم، کاملاً یادم هست که ما رفته بودیم قزوین، تابستان بود، اونجا این روایت رو دیدم، از اون زمان تو یادم مونده. حضرت می فرماید و عمل دنیا که انک تعیش و ابدا، برای دنیایت آنچنان کن که گویا جاودانه در دنیا هستی. کارهای دنیویت رو خراب نکن، نماز تو، عبادت تو، روزه تو، دنبال روزی رفتن و کارهای روزمره رو، کاسبی دنبال کاسبی، کارمندی دنبال کارمندی. ببین کارهای دنیوی باید منظم باشه. و عمل دنیا که انک تعیش و ابدن، گویا تو همیشه در دنیا میخوای بمانی. و عمل آخرت که انک تموت و قدر، برای آخرت هم اونطور کار کن گویا فردا میخوای بمیری. اگر یک بنده اینطوری زندگی کرد بین خوف رجا، برای دنیا کار میکنه، خب یک کسی که میخواد بمیره دیگه حوصله کار کردن نداره، حوصله سر کار رفتن نداره، حوصله کشاورزی نداره. من که فردا میخوام بمیرم چه کار دارم؟ من که یه هفته دیگه بناس بمیرم. بابا ول کن این کشاورزی و این مغازه و غیره، بابا گور بابای به قول دیگران که هر کس میخواد بعد از من تصاحب کنه بیاد بگیره دیگه. نه، میگه اگر شما 5 روز دیگه میخوای بمیری، کار دنیاویت باید منظم باشه. خدا دوست داره کاری که مؤمن انجام میده کار خوب باشه. رسول اکرم داشتن قبر درست میکردن، دیدن که اینا یه سری سنگ هایی میگذارن و گل و انگل ها میریزه میره روی جنازه. حضرت فرمود این چیه؟ اومد خودش دستاشو زد به بالا، مثلا اگر آتشکالی هم ریخته بود روی جنازه پاک کرد، گفت حالا اون سنگا رو من بدید. سنگا رو گذاشت پشنگ حسابی، مثل یک معمار، معمار ماهر، بنای ماهر، سنگا رو گذاشت گل ریخ، سنگ بعدی گل ریخ، قشنگ دست کشید حسابی صاف کرد و روی قبر رو آنچنان کرد که صاف صاف شد. عرض کردن یا رسول الله، آخه دیگه این قبر میمانه زیر خاک، این همه برای خودت به زحمت انداختی، هزینه این عروس روز کردی. حضرت فرمود خدا دوست داره مؤمن کاری که میکنه زیبا درست کنه. خدا خودش زیباست، دوست داره مؤمنم کارش زیبا باشه، ولو قبر درست کردنم باشه. ما اینها رو در نظر داشته باشیم. من یک روایتی هم از امیر المؤمنین سلام الله علیه بخوانم. این روایت رو من خیلی دوست دارم، خیلی، شاید بگم 500 بار اینو من در منبر گفتم، با کم زیادش. خطبه 204 نهج البلاغه هست. اگر دوستان مانیتور منم بدن، بینندگان عزیز ما هم عبارتهای امیر المؤمنین رو هم ببینن. بله. تجهزو و من کلام له، من کلام له کان کثیرا ما ینادی بی اصحابه. آقا امیر اون خیلی زیاد با این جملاتش با اصحابش صحبت میکرد، یعنی در حقیقت از جملاتش که امیر المؤمنین زیاد تکرار میکرد در منبرها، اینه تکرار میکرد. تجهزو، آماده باشید، برپا، برخیزید، رحمکم الله، خدا شما را رحمت کند، فقط نودی فیکم بالرحیل، ندای الرحیل در میان شما کشیده شد. اون زمانی که می رفتن کربلا، هر که دارد هوس کربلا بسم الله چاووش، من هرگز آماده است بیاد. وقتی پدره مرد، جد مرد، عمو مرد، دوستت مرد، نه هر کدامش، هر که دارد سفر خلاصه آخرتی بسم الله. نودی فیکم بالرحیل، اینهایی که رفتن همه اینها ندای برپا و آماده باش زدن. و اقل العرجت علی الدنیا، اینقدر به دنیا وابسته نباشید، اینقدر تکیگاه دون به دنیا نباشه، اینقدر کارها رو فقط برای دنیا انجام ندید. ونقلبوا ما بصالح ما به حضرتکم من الذات، بابا از این کارهای دنیوی که دارید میکنید یه مقدارم برای آخرتتون زاد توشه درست کنید دیگه. قبرتون احتیاج به فرش دارد، احتیاج به چراغ دارد، فردای قیامت احتیاج دارید شما. عبادتتون، نمازتون، حتی غذا خوردنتون برای خدا باشد، آب خوردنتون برای خدا باشد، خوابیدنتون برای خدا باشد، کار کردنتون برای خدا باشد. بعد حضرت میفعین امامکم عقبتن که اودا، بدانی جلوی شما، پیشا پیش شما گردنهای خیلی سختی هست. گردنه سؤال نکیر منکر، گردنه فشار قبر، گردنه آتشها، گردنه گرفتار مارها و عقربها، گردنه عالم برزخ، گردنه های قیامت، در هر گردنه، گردنه نماز، روزه، زکات، حج، غیبت، دروغ، الی ماشاءالله، به تعداد واجبات و به تعداد گناهان گردنه ها هست. و منازل مخوفتن مهوله، شما در پیشا پیشتون منزلهای مخوف و ترسناک و هولناکی دارید. این گردنهای سخت و منزلهای ترسناک و وحشتناک چیزی نیست که شما خلاصه میانبر بزنید، خلاصه اجاده برای شما فرعی شما بخواد برید، نه،
لابد من الورود علیها و الوقوف عندها. مردم این گردنهای سخت، این منزلهای مخوف و وحشتناک، منزلهایی است که قطعا باید وارد این منزلها و گردنها بشید و در این منزلهای ترسانی و گردنهای وحشتناک متوقف بشید، حساب پس بدید. ببینید چقدر
بله. خودم میشنوه همین ها رو، دیگه تن و بدنش میلرزه، بخواد هر کاری رو انجام بده، هر سخنی رو به جا بیاره.
بله، حالا دنبال چیزم که هست، باز فرمایشات دیگری هست که انشالله این رو چیز کنیم. الا ایه حالین، ما یک استادی داشتیم خیلی این شعر رو میگفت: گرگ عجل یکا یک از این گله میبرد، این گله را بنه که چه آسوده میچرد. بابا ها رفت از خواب بیدار نشدیم، مادر رفت، عمو رفت، عموزاده رفت، جد رفت، جد رفت، رفیقمون رفت، دوستمون رفت، ولی اینا هیچ کدام ما را بیدار نکردند. گرگ عجل یکا یک از این گله می برد، این گله را بنه که چه آسوده می چرد.
لا اله الا الله. انشاءالله که بتونیم همواره این یاد مرگ را همراه خودمون داشته باشیم، که این همراه چه خوب همراهی انسان رو جاودانه در بهشت خواهد کرد انشاءالله. در همین دنیا انسان میدونه داره چی کار میکنه، در آخرت هم حسابش دیگه مشخصه، چون که در همین دنیا به فکر آخرتش بوده الحمدلله. بسیار خوب حضرت استاد، ما تماس‌های زیادی داریم، اگر اجازه بدین ما بقیه فرصت رو در اختیار عزیزان قرار بدیم، و همچنان هم فرصت دارین عزیزانی که مایل هستن تماس بگیرن با همین تلفن‌هایی که عزیزان زیر نویس می‌کنند. انشاءالله عزیزان اتاق فرمان پاسخگوی شما خواهند بود و در فرصت مقتضی، حالا هر وقت که فرصت شد تا انتهای برنامه، حتما با شما تماس خواهند گرفت، صدای شما رو متصل خواهند کرد و مستقیما با کارشناس محترم برنامه انشاءالله مطلبتون رو در میون خواهید گذاشت. جناب آقای نبوی از جیرفت پشت خط هستند. آقای نبوی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
ارادت دارم خدمت استاد عزیزم جناب آقای قزوینی. صدا میره؟
بله بله صداتون میاد. بله
عذر میخوام. خدمت استاد عزیزم جناب آقای قزوینی و همچنین سید بزرگوار آقای مرشدی سلام عرض میکنم. ان شاء الله.
علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله.
آقای
یه سوالی به مدت سه بار براتون پیامک فرستادم، منتها جواب نشنیدم. چون خودم سید هستم، میخواستم بدونم در رابطه با شهادت حضرت مادرم فاطمه آیا در کتب اهل سنت ذکر شده یا نه؟ با ذکر نام کتاب صفحه این اگر دارم بسیار ممنون میشم
انشاءالله. خدا حفظتون.
من همینجا عرض کنم فرائد السمتین مال آقای جوینی استاد ذهبیست که میگه استاد بی همتا، جلد دو صفحه 34. اینم جواب حضرت والا. حالا سوال بعدی.
بسیار
دیگه فقط طالب سلامتی تو هستم، ان شاء الله سالم باشید.
بعد این شما ملاحظه کنید و این کتابم در اینترنت هم هست، میتونید دانلود کنید. فرائد السمتین جلد اول و دوم، در جلد دوم صفحه 34 قضیه شهادت حضرت زهرا مطرح شده.
بسیار ممنون.
خواهش میکنم.
خدا حفظتون کنه آقای نبوی عزیز از جیرفت. همچنان هم اگر قطعا توی ویژه برنامه هایی که هم سابق در این فاطمیه اول برگزار شد بسیاری از برنامه ها به همین موضوع پرداختن، همچنان هم اگر باز هم سوال دارین نسبت به جزئیات خاصی که دنبالش هستین توی کتب اهل سنت، توی مخصوصا ویژه برنامه ها قطعا میتونین به مطالب مفصلتری انشالله دست پیدا بکنین. جناب آقای منادی از قم پشت خط هستند. آقای منادی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام، حال شما خوبه؟
سلام علیکم و رحمت الله.
سلام خدمت شما، خدمت آیت الله عثمان و مجری خوب برنامه.
سلامت باشین، در خدمتتون هستیم آقای منادی عزیز.
من چند تا سوال داشتم. یکی این که آیا پیامبری یا امامی ما داریم که حتی به زن زده باشه، زدن فیزیکی، حتی اونهایی که امامان و پیامبران شهید میکردن، زنهایی که شهید میکردن؟ دو، چرا خدا بدترین عذاب رو برای زبان گذاشته؟ سه، این حدیثی که میگه علما و امتی شلال خلق الله برای کدوم علما هست؟ چهار، آیا میشه علما روزی که به نماد شیطان سنگ میزنن علما فتوا بدن این بابلیست یا اینکه همین نماد شیطانی که در کشورهای اروپایی درست کردن همون نماد شیطان رو اینهایی که نمیتونن بیان مکه بیان به اونجا سنگ بزنن که این حسابی تمام این شیطان صفتها رو بگذه؟ آیا میشه این فتوا رو داد؟ چون اینا هیچ کدوم سنگ نمیخورن این نمادهای شیطان. من میخواستم یه صحبت جدیدی بکنم که این باشه. خیلی ممنون، تشکر.
اولتون رو دوباره تکرار فرمه، متوجه نشدم سوال اول.
سوال اول، آیا پیامبر یا امامی داریم که به زن زده باشه؟ زدن فیزیکی،
یعنی پیامبر زن رو زده یا زن پیامبر رو زده؟
پیامبر زنی رو زده باشه.
آها بله.
خب تشکر میکنیم جناب آقای منادی، انشاءالله تا جایی که فرصت بشه به پاسخهای شما هم خواهیم پرداخت. تماس بعدی، سلامت باشید. خدا مبارک، خدا نگهدار شما. تماس بعدی اگر متصل هست وصل بکنیم تا بعد از اون انشاءالله پاسخها رو هم بدیم. بله، آقای اسماعیلی از گناباد پشت خط هستند. آقای اسماعیلی در خدمتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
باید سلام خدمت استاد ردوی، همچنین مجدی محترم، استاد دیگرم. سوال من درباره جبر و اختیاره. من سواد آنچنانی ندارم، ولی هر چی شنیدم از همین تلویزیونای شبکه‌های مذهبی.
خدا عزتتون.
درباره تولد حضرت صالح، خدا من فرشتگان وقتی که میان قوم لوط رو به حساب از بین ببرن به حضرت ابراهیم میرن، پیش حضرت ابراهیم علیه السلام و میگوین که در آخر که میخوان برن میگن شما دارای فرزندی به نام صالح خواهید شد، پیامبران از پیامبران. ایشون تولد نیافته هنوز. آیا میشود خداوند این جبر کامله دیگه، و چون فرزندی که به دنیا نیامده یک، دوم پیامبر است، وارد بهش خواهد شد؟ آیا این پیامبر جهنمی خواهد مثل ما آدم های معمولیه؟ نه، پس حتما وارد بهش خواهد شد، جبر کامل. سوال دیگه هم اینه که چرا حضرت خانم حضرت ساره، ایشون وقتی که فرشتگان مژده دادن که شما دارای فرزندی خواهید شد تعجب کرد، جایی که فرشته خدا باید یقین داشته باشه گفتن شما دارای فرزند خواهید شد، دیگه تعجب نداره. فرشته بوده، از طرف خودش که نگفته، از طرف خدا گفته، آدم طبیعی نیست. فقط شوهرم پیر است و شیخم کبیر و منم زن به حساب عقیمه هستم، این سوال نداره. خداوند میخواهد میشود، دیگه این تعجب نداره. مخصوصا از طرف پیامبر، از طرف خدا، از طرف فرشتگان باشه، این سوال مثلا جای سوالی نیست. یا حضرت زکریا، ایشون یک سوال ببخشید، حضرت زکریا هم ایشون وقتی که در بیت المقدس بودن گفتن خدایا اقوام من آدم های درستی نیستن، به من فرزندی عطا کن، که خداوند میگه که اولا سوالم اینه که چرا حضرت زکریا مثلا خودشون مهربونتر از خداوند قرار داده. خداوند میداند بندگانی دارد، چرخ دنیا در دست اوست، اختیارش. دومی که خداوند میگه تو دارای فرزندی خواهی شد، نامش یحیاست، و گفت باور نکرد، گفت که به من علائمی بده، گفت که سه روز نمیتونی صحبت بکنی. منظور همش در شک و شبهه هست، حتی پیامبران خدایی چه دلیلی داره الان به من بگن یه فرشته باور کنم فرشته است و به من بگه فردا از آسمون میخواد نون بباره؟ من دیگه نمیپرسم چرا. سعی میکنم برم کیسه جمع کنم، کسانی رو جمع کنم، برم نون جمع کنم، دیگه نمیپرسن چطور از واسون میخواد آرد بشه، نون بیاد، آب بارون بیاد، فلان بیاد، فورا قبول میکنم. اینو لطف کنید درباره جبر و اختیار و تعجب هایی که از طرف خداوند به پیامبران و رسولان میشد دلیلش چی بود؟ خیلی ممنون، لطف کرد.
سلامت باشید، خدا حفظتون بکنه انشاءالله، خدا نگهدار شما. جناب آقای اسماعیلی عزیز که از گناباد همراه ما بودن. بله، تماس بعدی، آقای محمدی از اصفهان پشت خط هستند. آقای محمدی در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم بر دو سید جلیل القدر و همکاران شما در شبکه محترم حضرت ولی از صلوات الله علیه.
علیکم السلام و رحمت الله هر وقت مالت را باید. در خدمتون هستیم آقای محمدی، بفرمایید.
خدا قوت. ببخشید، به مناسبت عرض تسلیت شهادت حضرت صدیق طاهر علیه السلام الله، ایشون 9 بیت شکوایه به صورت منظوم بر سر مزجع مبارک حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دارن. من اینا رو به فارسی منظوم ترجمه کردم، 3 دقیقه طول میکشه. آیا اجازه دارم عرض کنم خدمت شما؟
در خدمتتون هستیم. 3 دقیقه اگر بیشتر نشه انشالله استفاده خواهیم کرد و لذت خواهیم برد. بفرمایید آقای محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای پدر، ای رحمتن للآمین، ای امام اولین و آخرین، ای مبارک محبت الطاف حق، پرتوی تابنده رب الفلق، ماه رخشان روشنی بخش وجود، گرمی و فیضت به ما چون تار و پود، تا بودی عرض و شوکت داشتیم، سطبت مهد رسالت داشتیم، از افاضات خداوند جلیل مونس ما بود وحی و جبرئیل، آن ملک از جانب یکتا خدا سوی ما میخواند آن آیات را، عزت ما حشمت و شأن تو بود، خانه ما روضه امن تو بود، حکم رب آمد چو وقت مقتضی، رخت بربستی سوی دار بقی، هر کشیدی آنچنان کز نزد ما، خشک شد آب همه جوبارها، بعد تو حرمت به ما نگذاشتند، بو که ما رو اجنبی انگاشتند، در غروبت توطئه پیشی گرفت، جان ما آفات و دل ریشی گرفت، این جماعت غافل از پیمان شدند، جمله خوبی های ما پنهان شدند، زان شقاوت کاری و رنگ و ریا و از فشار و خدعه بی انتها، آشکارا شد ز شیطان آنچه شد، عقده های مانده از بدر و احد، محور حق را رها کردند زود، پشت سر انداختند یه هرچه بود، آن سرایی را که بود امر خدا، تا سویش آیند با عشق و وفا، بارها گفته که آن والا بود، افضل از دنات و مافیها بود، یورش آوردند خصمان بدان، با عناد و کینه ای دور از بیان، کرده بر تحقیر ما سعی بلیغ، از قساوت جان شکار و بیدریغ، کس نشد چون ما دوچار تاب و تب، زین مسائل در عجم نی در عرب، چون فدق شد امر ما قصب عدو، از تمیم و از عدی و از ناب او، آری آمد بر سر ما آنچه بود، در تو بودی حادثه انسان نبود، گش فتنه آتشین در قوم تو، با شاهد بر نفاق نو به نو، با گواهی هایت فخر مبین، شکبه آرم نزد رب العالمین، این بود اجر و سپاس و مکرمت، بهر دل قربای ختمی مرتبت، کاش پیش از رستنت از این سرا، برگرفتی تیک حق جان مرا، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین.
اللهم صلی علی محمد و آله محمد.
شما درد نکنه، موفق باشید. احسن
احسنتم طیب الله. خیلی تشکر میکنیم آقای محمدی عزیز که همراه ما بودند و این اشعار رو هم تقدیم کردن به همه شما بینندگان عزیز و ارجمند، انشاءالله که معجور خواهند بود حتما. جناب آقای بهادری از کرج پشت خط هستند. آقای بهادری در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی و جناب آقای مرعشی دوستی بزرگوار.
علیکم السلام و رحمت الله.
من در این شبکه یک کلیپی دیدم از برنامه استاد شریفی از جناب آقای نقشبندی مولوی. غیرت دینی خیلی خوبه، حالا اگر ایشون صدای منو بشنوه خیلی خوبه من جواب بده. غیرت دینی حضرت آقا خیلی خوبه، اما غیرت دینی درست، ایشون داستانی تعریف کرد که در جریان جنگ جمل جناب آقای عبدالله ابن زبیر 40 تا تیر بهش زدن و به دستور عبدالله ابن سبع یهودی که ایشون 40 تا تیر رو گرفت، تحمل کرد، به سینه‌اش خورد و از شطور عایشه، خانم عایشه دفاع کرد. خب من نمیدونم، اولا که جناب آقای نقشبندی در تاریخ طبری اگر این آورده، آقای عبدالله ابن سبع یک آدم مجهولی هستن، به قول علامه عسکری کتابی داره به نام افسانه عبدالله ابن سبع یهودی. آقای ذهبی در میزان اعتدال خود جلد 2 صفحه 117 ایشون نقل میکنه یحیی ابن سعید که آقای عاصم ابن عبدالله همدانی اولین راویش، ایشون کذاب و سارق حدیثه. دومیش که حدیث نقل کرده شعیب ابن ابراهیم کوفی، ایشون باز کذابه و سارق حدیثه. باز سوم سیف ابن عمر، باز در جلد 2 صفحه 275 ایشون میگه احادیث و تاریخ مشهور رو جابجا میکرده. خب این که هیچی، شما اینقدر دم از عبدالله ابن سبع یهودی میذارید. حالا من اینو بعدا خوشم شما خواهم گفت، به من جواب بدید که این آقای ولید ابن عتبه ابن ابی محیط، زید ابن ثابت، کعب الاحبار یهودی، اسد اسم مطلقش اومده، ولید ابن کعب، سعید ابن عمر، قیس ابن زید، اینا 8 نفر بودن در کابینه جناب خلیفه دوم. ما چی کار میکردن؟ سوالم اینه، مگر پیغمبر اسلام نفر بودن من مات ولم گرد امام زمان ایما تمیتتن جاهلیه، هر کس بمیرد و امام زمانش رو نشناسه به مرگ جاهلی مرده؟ به من بگو خانم عایشه امام زمانش کی بوده؟ مگه خود شما کتاب نمیخونی جناب آقای نقشبندی که خدایا حق را بر مدار علی بگردان؟ پیغمبر گفته هر جا که او باشد، تفسیر کبیر جلد 1 صفحه 108، یا حدیث از ام مسلمه حاکم نشابوری نقل میکنه، علیون مل قرآن بر قرآن و من علی، علی همراه قرآن است و قرآن است همراه علی هست، هیچگاه از هم جدا نمیشوند تا در کنار حوض کوثر بر من وارد بشوند. یه چند تا دیگه حدیث براتون بخونم. کتاب عقل فرید ابن عبدالربه جلد 5 صفحه 79 چاپ دارالکتب علمیه، کتاب اصحاب جمل، پیامبر بارها به عایشه گفت یا حمیرا، گویا من میبینم که سگهای اوهب به تو پارس میکنند. در چه حال؟ در زمانی که به جنگ علی میروی و تو در این جنگ ظالم هستی. قرآن هم میگه ظالمین رو لعن کنید. مستدرک علی‌السیرین حاکم نشابوری جلد 2 صفحه 119 کتاب فضائل الصحابه مینویسد حضرت ام سلمه همسر پیامبر جنگ با عایشه را جایز نمیدانست، جایز میدونست و پسر خود رو همراه جنگ حضرت علی به جنگ جمل فرستاد. شعر ابن ابوالحدید جلد 9 صفحه 198 آورده حضرت خانم عایشه حضرت زهرا را اذیت میکرد و بعد از شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در مجلس اعضا حاضر نشد. صحیح بخاری جلد 4 صفحه 321 حدیث 7100 کتاب فتن آوردی که اعتراف کردی که خانم اطاعت از عایشه اطاعت از شیطانه. آخه اینا رو همش از کتابای خودتونه جناب آقای نقشبندی. این خزعبلات چیه که شما رو صفحه میگید؟ معلان دیگه دوره اینترنت و ماهواره است. عزیزان اهل سنت اگه بخوان سرچ کنن تو کتابای خودشون تمام حقایق رو میفهمن. امیدوارم دیگه از این چیزا گفته نشه. ممنون، سپاسگزارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم السلام. تشکر میکنیم جناب آقای بهادری عزیز که مثل همیشه مقتدر با صلابت و این پاسخهاشون هم جای تشکر داره. موفق و معید باشید انشاءالله. خب عزیزان اتاق فرمان، ما اینها رو پاسخ بدیم انشاءالله، بعد از اون اگر فرصت شد انشاءالله در خدمت ما بقی عزیزان خواهیم بود. حضرت استاد آقای نووی تماس اول ما بود که الحمدلله پاسخشون رو مستقیما گرفتن و آقای منادی 4 تا سوال پرسیدن، حالا چون که 4 تا هست اگر هر کدوم رو هم بتونیم مختصر جواب بدیم که انشاءالله بتونیم به سوالات ما بقی عزیزان هم برسیم. سوال اولشون این بود که آیا پیامبر یا امامی داریم که یک زنی رو کتک زده باشن؟
در صحیح مسلم جلد 7 صفحه 76 حدیث 5920 انس ابن مالک خادم پیغمبر بود میگه ما رأیت احدا کان ارحم بالعیال من رسول الله، من در عمرم کسی مهربان تر از پیغمبر به عیالش ندیده بودم. عایشه میگه ما ضرب رسول الله خادمن ولا امرأتن. سوال قشنگی کردن ایشون. کتاب سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 638 باز روایت زیاد داریم، من فقط همین دوتا کفایت کنم چون سوالاتشون زیاد بود. بفرمایید.
بله بسیار خوب. سوال دومشون این بود که بله، چرا بدترین و شدیدترین عذاب ها برای زبان شمرده شده؟
ببینید، زبان سردسته تمام کارهاست. در روایت ما داریم که حضرت رسول اکرم که رفته بود معراج، پیامبران جمع بودن، مثلا حضرت ابراهیم گفت اگر هر کس فلان کار رو انجام بده به تمام کتاب من عمل کرده، حضرت عیسی گفت هر کس فلان کار رو انجام بده به تمام انجیل عمل، تا نوبت به رسول اکرم رسید، فرمود هر کس زبانش رو اصلاح کنه به تمام قرآن عمل کرده. چون این زبان است که با یک جمله فتنه درست میکند، با یک جمله انسانها را به کشتن میدهد، با یک جمله افترا میبندد، با یک جمله دروغی میگوید که زمین زمان را به هم میزند. یعنی گناه تمام اعضای بدن یک طرف، گناه زبان یک طرفه. ولی زاد داره اگر کسی زبان خودش رو اصلاح کند به تمام قرآن عمل کرده. یعنی زبانه که اصلاح شد چشمم قطعا اصلاح میشه. یعنی چون که صد آیت نود هم پیش ماست. انسان قوی ترین دشمن را که انسان زمین زد، دیگه اون دشمنهای کوچولو دیگه خودشون فرار میکنن میرن. بله.
بسیار عالی. سوال سوم ایشون، حالا تعبیر علما و امتی به کار بردن، اما حالا در مجموع این تعبیر که علما و هم ظاهرا بعضی جاها هست که اینها شرار خلق الله هستند، بدترین مخلوقات اینها هستند، این چیه جریان؟
علما دو دسته هستند. یک سری از علمای عامل هستند که ملائکه پرهای خودشون رو زیر پای علما پهن میکنن. ملائکه میگن شما پاتون زمین نگذار روی پر ما بگذارید. ملائکه به وجود علما افتخار میکنن
و امتی میشن.
بله، علما امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، اینام هست. علما امت من از انبیاء بنی اسرائیل افضلن. ولی اگر یک عالمی مفتون به دنیا بود، اذا رأیتم عالما مفتونا به دنیا فاتهموه لدینکم، اگر یک عالم شیفته دنیا شده مسائل دینیتون از اون نگیرید. اذا فسد العالم فسد العالم، یک عالم که فاسد میشه ده ها نفر را هم چیه؟ به فساد میکشه. در روایت داریم در قیامت این تعبیر حضرت امام رضوان الله تعالی علیه هست، حالا دقیقا تو ذهنم نیست، در چهل حدیثش یا در جای دیگر، نه تقریباً 59-60 بود، ما کتاب های امام ریکتوره مطالعه میکردیم، از اون زمان تو گوشه حافظم مانده، کیشون میفرماید که در قیامت یکی از بدترین عذاب اهل جهنم بوی گندیده ی عالمی است که به علمش عمل نکرده. این البته خاص به عالم هم نیست، در عالم شدیدتره، ولی افراد عادی هم همینطوری هستن. افراد عادی هم اگر از مسیر حق، مثلا اونها که صاحب نفوذ هستند در جامعه، تأثیر پذیر و تأثیر گذار هستند در جامعه، اینا هم همینطوری هستن برادر من. بله.
خب بله، سوال آخرشون هم نسبت به این که ما یه سری نمادها میبینیم در بعضی از کشورها، حالا به اسم اوبلیسک بعضی جاها شناخته میشن، نمادهایی مثل همون جمرات هستن، آیا کسی فتوا داده امکانش هست اینها رمی جمرات رو اونجا خودشون مستقیما انجام بدن؟
حالا جمرات اونها سنگ زدن نیست، جمرات اونها این است که حضرت امام صادق سلام الله علیه میفرماد که وقتی میبینید یک فردی داره بدعت گذار است و جمعیت رو چیز میکنه، اینها را اولا رسوای علمی کنید، اینها را از نظر علمی اینا رو خل صلاح کنید. اینا معمولا از خودشون یک مسائلی درست میکنن، یک برنامه هایی درست میکنن، یک رفتارهایی از خودشون صادر میکنن. از نظر علمی با اینها بحث کنید، خل صلاح علمی کنید و بعد هم بیایید اینها را که راه مسیر غلط میرن، اینها را برای مردم معرفی کنید، اینا رسوا کنید در جامعه. این تعبیر امام علیه السلام است که این افرادی که دارن راه را عوضی میرن و دیگران را هم گمراه میکنن، اینها را شما کاری کنید که در جامعه بی آبرو باشند. یعنی پتپله اینها را میاد یک مسئله ای را به نام دین مطرح میکنه.
خب اینا رو برای مردم مطرح کنید و بگید اینها را. مثلا شما بید همین مسعود رجوی خبیث لعنه الله بینید چه جنایت ها به نام دین و شریعت کرد. وقتی همین خانومش که خانوم چیز بود، نه چی بود؟
ابریشمچی.
خب این یه مقداری زباندان بود، سخنران قشنگ بود، گفت ولی از نظر دینی اگر یک زن مرتبه علمیش، درجه خلاصه چیزش از مرد بیشتر شد، این باید طلاق بده. مجبور کرد این رو طلاق داد. اونجا گفت که طلاق هم ندادم. بعد وداش خودش کرد. خب بینید اینها دیگه چیزی از خود درآورده هست. یا مثلا زنها رو اون چیزی خودشون دارن میگن، ما که خبر نداریم، در فضای مجازی هم پره. زن مردی که اونجا بودن مردا را وادار میکرد که شما باید زنهاتون را طلاق بدین و بیان با من ازدواج کنن.
بله.
خب حرم سرا درست کرده بود. در اثر حرم سرایی هم خلاصه رفت.
بله.
حالا ما نمیدانیم رفت یا بردنش. حالا به قول خانمش، به قول کاری کرد که دیگه از این حرم سرا خلاصه خلاص بشه برای همیشه. حالا نمیدانیم، الله اعلم. ولی خب ببینید اینها را باید به مردم معرفی کرد، باید مردم گفت اینها را. یا همین احمد الحسنی که آمده یک سری، یعنی واقعا تجسم واقعی ابلیس و شیطانه، اینها را باید برای مردم گفت، برای مردم معرفی کرد اینها را که بابا اینها که دم از دین میزنن مطالبشون ضد دینه. خب ما بارها گفتیم حاضریم، این آقا نامه هم که نوشته بود ببینن برای مناظره و گفتگو سال 1426، یعنی 24-25 سال قبل. خب ما گفتیم ما حاضریم مناظره کنیم، مباهله کنیم، ثابت کنیم تو کافر و مرتدی، نه اینکه فرزند امام زمان. خب چرا نیامد؟ رسمن هم از همینجا ما به مکتب نجف هم اسمس دادیم، همه مردم هم دیدن. خب باید اینها رو برای مردم معرفی کرد، دیگه سنگ زدن نمیخواد که.
بله.
این دیگه وقتی شما به مردم معرفی کردید، اینها رو مفتزه کردید، سنگ که هیچی، از آتش زدنم بدتره، از شمشیر زدنم به قول گلوله زدنم بدتره. بله.
بسیار خوب. بله. انشاءالله که این عزیزمون همین سوالات رو مطرح کردن، قطعا در راستای پاسخگویی و فعالیت‌های این چنینی هم قطعا قدم بردارن. آقای اسماعیلی از گناباد راجع به جبر و اختیار فرصت عزیزان اتاق فرمان اشاره می‌کنن خیلی محدوده، اما راجع به جبر و اختیار و این مژده‌هایی که داده شده در حد یک دقیقه
اگر آقای اسماعیلی جان، ائمه علیهم السلام در دنیا مکلف بودن طبق سنت‌های الهی عمل کنن. سنت الهی این بود که اگر یک مردی و زنی از 50 گذشت دیگه عقیم میشه. وقتی فرض بفرمایید همسر حضرت زکریا میبیند که بشارت میدهد، میگه این برخلاف سنت خداست. سنت الهی این است که زن دیگه از 50 سال گذشت دیگه بچه نمیاره. از این جهت داره تعجب میکنه، نه اینکه بخواد از قدرت الهی. یعنی این یک خلاف سنت ثابت الهیه، داره تعجب میکنه. اینکه طبق سنت الهی امکان پذیر نیست. بعد اون فرشته میگه نه، خدای عالم اراده کند برخلاف سنتش هم چیه؟ عمل میکنه.
به معنای شک نیست.
به معنای شک نیست. به معنای اینکه این خلاف سنت الهی است. چطوریه؟ آیا بخواد خدای عالم برخلاف سنتی که جاری هست عمل کنه یا نه؟ بعد اون جبر چیز ملک میگه بله، خدای عالم همچی اراده‌ای کرده. خب طبق سنت الهی شما این عصا را بندازی زمین، اژدها نمیشه. ولی خدای عالم اراده میکنه این عصاها چیه؟ اژدها میشه.
بله.
ببینید طبق سنت الهی کسی مرد رفت، مات فاتا. ولی برخلاف سنت الهی حضرت عیسی میاد مرده را زنده میکنه. طبق سنت الهی اگر کسی تو آتش افتاد میسوزه، ولی حضرت ابراهیم برخلاف سنت الهی خدای عالم آتش را براش گلستان میکنه. اینا نه با جبر مشکل داره، نه با اختیار، نه غیره. اینها انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. قالت الیهود ید الله مغلوله، یهود گفتن دست خدا دیگه بسته شده، دیگه بناست، هر چه که طبق سنت الهی است انجام شده، تمام شد رفت. بل غلت ایدیهم بما قالوا، اینها دستشون بسته است. خدای عالم مصلوب الاراده نیست، هر چی که بخواد اراده کند اراده خدا محقق خواهد شد.
سنتون خیلی تشکر میکنیم حضرت استاد، از محضرتون بسیار استفاده کردیم و همچنین تشکر هم میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و عذرخواهی هم میکنم از عزیزانی که تماس گرفتن، آقای معصومی از شهر ری، آقای محمد رضا از صابه و دیگر عزیزانی اگر پشت خط بودن و نتونستیم پاسخگوی اونها باشیم، ان شاء الله در جلسات آینده خدمتتون خواهیم بود. تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز، ان شاء الله موفق و مؤید و منصور باشید. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غم ها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.